ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه دهم بهمن ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 29 ماه ژانویه سال 2017 میلادی است. شب بخیر شنونده گرامی. شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم و مینا بهارمست نیز اینجاست با تازه‌ترین خبرها. از او بشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. رئیس دفتر کاخ سفید میگوید دستور منع موقت ورود مسافران با آمریکا شامل دارندگان گرین کارت نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رینس پریباس در مصاحبه با شبکه NBC آمریکا گفته است تصمیم منع ورود شهروندان 7 کشور به ایالات متحده بر اساس توصیه‌های وزارت امنیت داخلی گرفته شده، اما دارندگان کارت اقامت دائم مشمول مقررات جدید نمی‌شوند. او در این حال اضافه کرده هر کس که از این کشورها به آمریکا رفت آمد کند، حتی شهروندان خود آمریکا، مورد پرسش و پاسخ و رصد بیشتری قرار خواهد گرفت. سخنان رئیس دفتر کاخ سفید در حالی است که سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا روز شنبه گفته بود این محدودیت شامل دارندگان گرین کارت نیز می شود. برخی مقام‌های دیگر آمریکا نیز ساعتی بعد گفته بودند که درباره دارندگان گرین کارت مورد به مورد بررسی و تصمیم‌گیری می شود. جان مکین سناتور جمهوری خواه میگوید دستور دونالد ترامپ برای منع موقت ورود شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان سردرگمی ایجاد کرده و سوالاتی را برانگیخته است. سناتور مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا روز یکشنبه با شبکه خبری CBS آمریکا گفتگو میکرد. همزمان در ادامه واکنش‌ها به این دستور در خارج از آمریکا اتحادیه عرب نیز آن را موجب نگرانی عمیق خوانده است. احمد ابوالقیس دبیر کل اتحادیه عرب در بیانیه‌ای گفته است که تعلیق پذیرش پناهجویان سوری عواقبی دارد و این مقررات جدید و ایجاد محدودیت برای شهروندان برخی کشورهای عربی نیز موجه نیست. وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید حکم قاضی فدرال این کشور را اجرا می‌کند، اما این حکم فرمان رئیس جمهوری آمریکا را متوقف نمی‌کند. در بیانیه وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته شده است که حکم قاضی فدرال مربوط به افرادی است که وارد خاک آمریکا شده اند و محدودیت سفر برای اتباع 7 کشور و پناهجویان به قوت خود باقی است. یک قاضی فدرال آمریکا روز شنبه با صدور حکم اضطراری به طور موقت از اخراج افرادی که با روادید معتبر از کشورهای مشمول فرمان منع ورود وارد فرودگاه‌های آمریکا شدند جلوگیری کرد. تخمین زده می‌شود که این حکم شامل حال حدود 200 نفر شود که پس از ورود به آمریکا در فرودگاه‌های این کشور بازداشت شده بودند. در پی دستور دونالد ترامپ برای منع ورود اتباع 7 کشور به آمریکا، شرکت هواپیمایی امارات برخی خلبانان و خدمه پروازهای خود به مقصد ایالات متحده را تغییر داد. سخنگوی خطوط هوایی امارات به خبرگزاری رویترز گفته است که این تصمیم برای مطابقت با مقررات جدید اعلام شده که در آمریکا گرفته شده و خلبانان و خدمه پرواز از 7 کشور ایران، سوریه، سومالی، سودان، لیبی، یمن و عراق مشمول آن می‌شوند. شرکت هواپیمایی امارات روزانه به 11 شهر آمریکا پرواز دارد و بیش از 23,000 خدمه پرواز و حدود 4,000 خلبان نیز در پروازهای آن به آمریکا، اروپا و خاورمیانه کار می‌کنند. اسخر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی اعلام کرده است در اعتراض به دستور دونالد ترامپ برای منع موقت ورود مهاجران و مسافران به آمریکا در مراسم امسال اسکار شرکت نخواهد کرد. آقای فرهادی که قبلا برنده جایزه اسکار شده و امسال نیز فیلم فروشنده او یکی از نامزدهای اسکار فیلم‌های خارجی است، در بیانیه‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز و خبرگزاری ایسنا انتشار یافته، محدودیت‌های برقرار شده برای مسافران و مهاجران 7 کشور با آمریکا را غیر منصفانه خوانده و افزوده است که علی‌رغم این شرایط، چون می‌داند بسیار از اهالی سینمای آمریکا و اعضای آکادمی اسکار مخالف افراطی‌گری هستند، قصد نداشته مراسم اسکار را تحریم کند، ولی از آنجایی که به نظر می‌آید امکان حضور او با اما و اگرهای همراه است که برایش به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، به این مراسم نخواهد رفت.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. تازه ترین خبرها رو شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر تعلیق 90 روزه صدور اجازه ورود به اتباع ایران و 6 کشور دیگر و پیامدهای آن.
فرمانی رو که آقای ترامپ صادر کرده دو تا دلیل آورده، یکی کشورهای تروریست خیز هست، دوم کشورهایی که منافع آمریکا رو به خطر میاندازن. و در بین این 7 کشور ایران با سیاستی که در منطقه داره انجام میده بنابر تفسیر آمریکایی‌ها مخالف منافع ملی آمریکا هست.
مراسم تشییع پیکر آتش نشانان کشته شده زیر آوار ساختمان پلاسکو صبح فردا برگزار می شود.
امیدوارم حالا که این آتش نشانان رو به خاک می سپارند تجربه تلخ و هولناک این حادثه به خاک نشه.
اصغر فرهادی می گوید که در اعتراض به فرمان رئیس جمهوری آمریکا به مراسم اسکار نخواهد رفت. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تعلیق 90 روزه اجازه ورود اتباع ایران و 6 کشور دیگر همچنان در صدر خبرهای رسانه‌ها در جهان است. در این میان بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق پناهندگان و همچنین دولت‌ها نسبت به این فرمان اجرایی واکنش نشان دادند. وزارت امنیت داخلی آمریکا اما روز یک شنبه اطمینان داد که رفتار با وارد شوندگان به خاک آمریکا در چارچوب قانون خواهد بود. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
اجرای فوری فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا به نام حفاظت از ملت در برابر ورود تروریست‌های خارجی به آمریکا، حدود 200 خارجی که دارای گرین کارت و یا ویزای معتبر برای ورود به آمریکا بودند را در فرودگاه‌های ایالات متحده آمریکا سرگردان و بلا تکلیف کرده است. یک قاضی فدرال آمریکا روز شنبه 28 ژانویه 9 بهمن ماه با صدور حکمی اضطراری از اخراج افرادی که با روادید معتبر از کشورهای مشمول فرمان منع ورود وارد فرودگاه‌های آمریکا شدند موقتاً جلوگیری کرد. وزارت امنیت داخلی گفته هنوز حکم اضطراری صادر شده از سوی قاضی فدرال آمریکا را رعایت نکرده، اما در این حال تأکید کرده به احکام قانونی احترام گذاشته و به کسانی که وارد خاک آمریکا می‌شوند با احترام و در چارچوب قانون رفتار خواهد کرد. در این میان بسیاری از دولت‌ها نسبت به این فرمان اجرایی واکنش نشان دادند. روز یکشنبه سخنگوی دولت آلمان به نقل از صدر اعظم این کشور گفت که خانم مرکل از ممنوعیت ورود شهروندان برخی کشورها انتقاد کرده است و بر این باور است که مبارزه با تروریسم متهم کردن عمومی شهروندانی با تبار و ایمان مشخص را توجیه نمی‌کند. سخنگوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا هم در بیانیه‌ای که روز شنبه صادر کرد گفته است که سیاست‌های مهاجرتی در آمریکا مسئله‌ای مربوط به دولت خود آن کشور است، اما دولت بریتانیا چنین رویکردی را در پیش نمی‌گیرد. به گزارش آسوشیتد پرس سخنگوی نخست وزیر کانادا هم در واکنش به دستور آقای ترامپ گفته قصد دارد در مورد موفقیت‌های سیاست‌های کانادا در رابطه با پذیرش مهاجران و پناهجویان با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کند. پیشتر وزیران خارجه آلمان و فرانسه نیز در واکنشی مشترک گفته بودند که این فرمان اجرایی باعث نگرانی است و آنها قصد دارند در این مورد با وزیر خارجه ایالات متحده گفتگو کنند. خود آقای ترامپ اما روز شنبه با دفاع از این تصمیم گفت نتایج خوب این تصمیم را هم اکنون می توان دید.
این ممنوعیت بر مسلمانان نیست. ما کاملا آماده بودیم. این کارکرد خیلی خوبی داره. آن را در فرودگاه ها میبینید. آن را همه جا میبینید. این داره خیلی خوب نتیجه میده.
در ایران هم علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه این فرمان اجرایی را نشانی از خود هراسی خواند.
اقدامات اخیر دولت آمریکا در لغو ویزا هراس این دولت را ظاهر نمود. مخصوصا ذکر نام ایران در این میان به شوخی شباهت بیشتری دارد. لذا دولت آمریکا امروز دچار پدیده هراس از خود و سوء تفاهم با خود شده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم در صفحه شخصی خود در توییتر تصمیم دولت آمریکا را هدیه بزرگ به افراطیون خواند که اختلاف دولت آمریکا با دولت ایران را آشکار می‌کند. پرسشی که برای بسیاری از ایرانیان مطرح است، چرا ایرانیان مشمول این محدودیت‌ها می‌شوند؟ علی سعدزاده تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا می‌گوید:
فرمانی رو که آقای ترامپ صادر کرده دو تا دلیل آورده، یکی کشورهایی که به اصطلاح تروریست خیز هست، استدلال دوم آقای ترامپ کشورهایی که منافع آمریکا رو به خطر می‌اندازن. و در بین این 7 کشور ایران با سیاستی که به هر حال در منطقه داره انجام میده بنابر تفسیر آمریکا یا مخالف منافع ملی آمریکا است.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون مجامع حقوق بشر، فرمان اجرایی آقای ترامپ را در تضاد با معیارهای حقوق بشر و مخالف قانون اساسی آمریکا ارزیابی می‌کند.
اقدامی است نه تنها سیاسی بلکه نژاد پرستانه، به خاطر اینکه فقط شهروندان چند کشور رو مشمول این اقدام کردند و بخشنامه‌هایی و قطعنامه‌هایی که صادر می‌کنه می‌خواهد به اون شعارهای انتخاباتیش جامعه عمل بپوشونه. ولی من فکر می‌کنم که این سیاست راه به جایی نمیبره. از طرفی برخلاف اصول چه حقوق بشر چه قانون اساسی آمریکاست، به خاطر اینکه اقدامی است مخالف اصول دموکراسی. و من مطمئن هستم که سازمان‌های دفاع از حقوق شهروندان، دفاع از حقوق بشر و از جمله سازمان دفاع از قانون اساسی که عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر هست، به دادگاه عالی شکایت خواهند کرد و دولت ترامپ رو ناگزیر خواهند کرد که این بخشنامه یا این تصویبنامه رو باطل بکنه.
سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد، این تصمیم را مغایر با کنوانسیون ژنو درباره حقوق پناهندگان نمی‌داند.
به نظر من چون مدت اجراش محدوده و خیلی کوتاه، من تناقضی بین این فرمان و تعهدات بین‌المللی امریکا، به خصوص تعهداتش با توجه به کنوانسیون 1951 که ژنو در مورد شرایط پناهندگی و حقوق پناهجویان، نمی‌بینم. هر دولتی می‌تونه به جهات داخلی به صورت موقت این وظایف رو انجام نده، ولی اگر این فرمان به صورت دائمی بخواد در بیاد، قطعا در تناقض با تعهدات بین‌المللی امریکا، تا زمانی که امریکا هنوز در این کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 باقی است.
شماره زیادی از پژوهشگران، استادان دانشگاه و برندگان جایزه نوبل هم در بیانیه‌ای به این فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا اعتراض کردند. برابر فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا که روز جمعه امضا شد، ورود اتباع 7 کشور ایران، عراق، یمن، سومالی، سوریه، سودان و لیبی برای مدت 90 روز به آمریکا متوقف می شود.
از جواد کوروشی می شنیدیم و بریم و بشنویم از شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای ترامپ در راستای اهداف داعش در حرکت می کنه و به خاطر اینکه داعش کشتاری که در منطقه خاورمیانه انجام داد و این جنایاتی که انجام داد، فقط هدفش این بود که فاصله بندازه بین دنیای اسلام و دنیای غرب. و این مهم را آقای ترامپ نشون داد که با امضایی کردن این مسئله نشون داد که در اهداف و راستای داعش داره پیش میره.
آقای علی لاریجانی می‌فرمایند آمریکا از سایه خودش هم می‌ترسه. در غیر این صورت کشوری که از قدرت امنیتی برخوردار باشه، با دلهره و اضطراب و هراس چون این تصمیماتی نمی‌گیرد. خواستم عرض کنم که شما که در ایران بزرگترین قدرت منطقه هستید، خودتون بگید این چه قدرتیه؟ کاندیدای ریاست جمهوری سالها در حسن، این از حرف نیست. نرگس محمدی با حرف لرزه به بنیاد خودکامی شما انداخته. این ترس از اون نیست که 16 سال زندان براش حکم دادیم. خانم زاغری رو از ترس زندانی نکرده ایم. خب وقتی سفارت تسخیر میکنیم و آمریکایی‌ها رو بازداشت میکنیم و در ازای پول آزادشون میکنیم، با پاس دیپلماتیک ترور انجام میدید، ما ملت هم باید با آتش شما بسوزیم که سوخته ایم. یادش به خیر پاس ایرانی که بدون ویزا در اکثر کشورها پذیرفته می شود.
نظام جمهوری اسلامی یه کاری سر ما ملت ایران آورده که دیگه ملت ایران رو نه به خونه خدا یعنی عربستان سعودی راه میدند و نمیگذارن که به خانه شیطان یعنی آمریکا بریم. هر دو جاش ما ممنوع ورود شدیم.
همیشه مردمان شریف یک کشور قصاص توهم خودبزرگبینی و بیقابلیتی حکمرانان را پس می دهند. اما این بیقابلیت ها به جای شرم از طرف آن مردم بیحربه مایه می گذارند و آنها را سپر بلای ندانمکاری هایشان می کنند. جواب های هوی است. این است جواب به اسارت گرفتن پرسنل نیروی دریایی آمریکا که آن را در بوق و کرونا کردید و خود را قدرت منطقه دانستید. اکنون اعتراض دارید چرا ما، چرا عربستان و پاکستان نه؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. قرار ساعت 8:30 بامداد فردا دوشنبه مراسم تشییع پیکر آتش نشانان جان باخته در حین انجام وظیفه اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو در محل مصلای تهران برگزار شود. نه تنها حریق و ریزش ساختمان پلاسکو به یک مورد کشمکش جدی میان گروه‌ها و نهادها و جناح‌های سیاسی بدل شده، که حتی موضوع مراسم تشییع پیکر آتش نشانان مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
حادثه تلخ پلاسکو سمبولی از جامعه نابسامان ایران بود. شهروندان بی توجهی که مقابل ماشین‌های امدادی سلفی می‌انداختند، مسئولان فشل و ناتوانی که مقابل دوربین جست می‌گرفتند و نهایتاً آدم‌های فداکاری که زیر آوار جان می‌دادند. تنها یک ساختمان در این تهران عظیم فرو ریخت. تمام کشور از دولت تا ارتش آماده باش دادند. نهایتاً یک هفته بعد هنوز نه تعداد کشته شدگان معلوم بود، نه آواربرداری کامل انجام شده بود. به گمانم پلاسکو یک آینه تمام بود از ناکارآمدی دستگاه‌های مسئول، کمبود امکانات، نبود آموزش‌های عمومی، سیاسی‌کاری محض، فرافکنی و شایعات که آخرش هم با امنیتی کردن فضا رفع و رجوع شد. من امیدوارم حالا که این آتش نشانان رو به خاک می‌سپارند، تجربه تلخ و هولناک این حادثه به خاک نشه.
آقای مهدوی آزاد، تشییع جنازه آتش نشانان چند بار به تعویق افتاده و بحث بر سر انجام اون، حالا گروهی معتقد بودند در سکوت خبری یا گروهی دیگر معتقد بودند که باید به عنوان نمادی از همدلی و همبستگی ملی این انجام بشه. به هر صورت صبح دوشنبه در مصلای تهران قرار انجام بشه. تغییراتی که در محل انجام تشییع پیکر آتش نشانان انجام شده و همچنین تاریخ برگزاری این مراسم، از دیدگاه شما آیا حاوی یک پیام سیاسی است؟
دو نکته واضح هست. اول اینکه بخشی از حاکمیت تلاش کرد با دامن زدن به احساسات پاک مردمی و تبدیل قربانی‌های بی‌گناه به قهرمان، سوء مدیریت خودش رو در حقیقت بپوشونه، یعنی بیشتر حماسه سرایی کرد تا پاسخگویی، و دوم اینکه سعی کرد ابتکار عمل رو از موج احساسات عمومی پس بگیره و مراسمات آتش نشان‌ها رو به یک مراسم رسمی و حکومتی تبدیل کنه. تغییرات اخیر رو من از این زاویه می‌بینم. قرار بود تشییع جنازه آتش نشان‌ها پنجشنبه گذشته باشه. حتی روزنامه همشهری، ارگان شهرداری تهران، آگهی اون رو هم منتشر کرد، اما به تأخیرش انداختند. قرار بود از مقابل دانشگاه تهران باشه، اون رو منتقل کردند به مصلی تهران. محل تشییع جنازه رو هم کردند مدرسه عالی شهید مطهری، که یک مدرسه حوزه علمیه هست، و در کنارش تهران رو پر کردند از پلاکات و بیلبورد که حادثه رو با آیت الله خامنه ای تسلیت میگه. بنابراین ما شاهد تلاش‌هایی هستیم که این موج احساسات عمومی به نفع آتش نشانان رو به نفع حاکمیت مصادره کنه.
آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی هیئت ویژه 9 نفری رو مأمور تهیه گزارش ملی در مورد آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو کرده، اما در روزهای گذشته شاهد بودیم که هر نهاد و هر کسی انگشت اتهام رو به سوی دیگری میگیره. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
توی این آشفته بازار خبری طبیعتاً هر کسی دیگری رو مقصر دونست. دولت و بخش بزرگی از مردم شهرداری تهران و محمد باقر قالیباف رو زیر ضرب انتقاد گرفتند. رسانه‌های اصولگرا تقصیر رو گردن وزارت کار و دولت انداختند. بخشی از رسانه‌ها بنیاد مستضعفان که زیر مجموعه آقای خامنه ای است و مالک ساختمون بوده رو مقصر دونستند. بخش دیگری قرارگاه سارالله سپاه رو مقصر دونستند که به دلیل حریم بیت رهبری اون روز اجازه پرواز به هلیکوپترهای امداد رو نداده بود. عده آتش نشانی رو مسئول دونستند، چون به وضوح امکانات کافی نداشت و نتونست فوری آتش رو مهار کنه. نهایتاً یه عده کسبه پلاسکو رو مقصر دونستند. برای فهمیدن عمق سردرگمی کافی است بدونیم که تا همین الان حداقل 7 کمیته بررسی تشکیل شده. در شورای شهر تهران 15 نماینده کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دادند. در مجلس کمیته 7 نفره‌ای به ریاست محمد رضا نجفی تشکیل شده. در دولت و به دستور رئیس جمهور کمیته 10 نفره‌ای تشکیل شده به ریاست رئیس دانشگاه تربیت مدرس. وزیر کشور به معاون عمرانی خودش دستور داده و تازه شهرداری تهران، ستاد حوادث غیر مترقبه و فرماندهی تهران هم کمیته تشکیل دادند. آینده این موازی‌کاری و نابسامانی از همین الان به گمانم معلوم هست. همچنان که 13 سال از زلزله بم میگذره و کمیته بم هنوز گزارشی نداده. نکته کلیدی این هست که جمهوری اسلامی متوجه بشه بازی کردن با سرنوشت مردم، بازی کردن با جان مردم، مسئله سیاسی یا امنیتی نیست. مسئله ای است که در قبال اون باید پاسخگویی وجود داشته باشه.
بامداد فردا دوشنبه مراسم تشییع پیکر آتش نشانان جان باخته در تهران انجام خواهد شد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مسائل ایران به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ می‌داد. و اما اصغر فرهادی فیلمساز نامدار ایرانی در بیانیه‌ای که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز آن را منتشر کرده اعلام کرد در اعتراض به فرمان رئیس جمهوری آمریکا برای محدود کردن ورود اتباع ایرانی به این کشور در مراسم اسکار امسال شرکت نخواهد کرد. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی نامزد جایزه اسکار در بخش فیلم‌های خارجی زبان است. مراسمی که قرار است 8 اسفند ماه در لس آنجلس قلب سینمای جهان برگزار شود. اصغر فرهادی می‌گوید قصد داشته با مدیر فیلم برداریش در این مراسم حضور یابد. آزاده اسدی از رادیو فردا.
در ساعت‌هایی که بسیاری از طرفداران او در ایران و بقیه نقاط جهان از راه شبکه‌های مجازی و روزنامه‌های داخلی با تیترهایی مثل فرهادی کابوس ترامپ می‌شود، نگرانیشان را درباره حضور او در مراسم اسکار اعلام می‌کردند، ظاهراً او درگیر تصمیم‌گیری بوده است. اصغر فرهادی در بیانیه‌اش نوشته امکان حضورش با اما و اگرهایی همراه است که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، حتی اگر برای سفرش به آمریکا استثناءهایی قائل شوند. او گفته تندروها علی‌رغم جنگ‌ها و دعواهای سیاسیشان در همه جای دنیا بسیار شبیه به هم به جهان می‌نگرند و برای درک جهان چاره‌ای ندارند جز تقسیم آن به دو بخش ما و دیگران، تا همواره با ساختن تصویری هولناک از دیگران مردم کشورشان را دچار ترس از آنها بکنند. آقای فرهادی تاکید کرده این فقط محدود به آمریکا نیست، در کشور خودش ایران هم تندروها این گونه‌اند. اصغر فرهادی در بیانیه‌اش گفته آگاه است که بسیاری از اهالی سینمای آمریکا و اعضای آکادمی اسکار مخالف افراطی‌گری و تندروی‌هایی هستند که این روزها بیش از گذشته در حال اعمال است. شاید یکی از بارزترین مخالفت‌ها که اصغر فرهادی اشاره کرده سخنان مریل استریپ باشد. 20 روز پیش این بازیگر نامدار آمریکایی که تا به حال 3 بار برنده جایزه اسکار شده، در سخنرانی در مراسم گلدن گلوب بدون اینکه با صراحت از رئیس جمهور تازه آمریکا نامی ببرد، از او به خاطر نگاهش به مسئله مهاجرت انتقاد کرد.
Hollywood, foreigners and the press.
مریل استریپ تاکید کرد هالیوود پر است از خارجی ها و اگر آنها را بیرون کنید چیزی برای دیدن وجود ندارد جز فوتبال و ورزش های رزمی که البته هنر نیستند. اکادمی اسکار کمی پس از امضای فرمان اجرایی دونالد ترامپ در مورد ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران به آمریکا بیانیه‌ای را منتشر کرد و از احتمال جلوگیری از ورود اصغر فرهادی و بازیگران فیلمش به آمریکا به دلیل مذهب یا تابعیتشان شدیداً ابراز نگرانی کرد. کمی بعد اعلام شد آقای فرهادی میتواند مشمول استثناءهایی شود و وارد آمریکا شود. شرایطی که البته اصغر فرهادی با آن کنار نیامده و اعلام کرده تحقیر ملت‌های دیگر به بهانه حفظ امنیت مردم یک کشور پدیده تازه‌ای در جهان نیست و او از این طریق انزجارش را از شرایط تحمیل شده ناعادلانه‌ای که برای ورود قانونی بعضی از ایرانیان و همچنین مردم 6 کشور دیگر به ایالات متحده در حال اعمال است ابراز می‌کند. پیش از او ترانه علی دوستی بازیگر نقش اول زن در فیلم فروشنده در توییترش نوشته بود در اعتراض به این حکم که آن را نژاد پرستانه توصیف کرده به مراسم اسکار نخواهد رفت.
فروشنده، فیلمی از اصغر فرهادی.
اعضای آکادمی دستاندرکاران کهنه‌کار و با سابقه صنعت سینما هستند و در حمایت از اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی که قرار بود 8 اسفند ماه به آمریکا برود، این فرمان اجرایی دونالد ترامپ را محکوم کردند. آکادمی اسکار اما تنها نهاد فرهنگی و هنری نیست که این حکم را محکوم کرده است. رید هاستینگز، مدیر عامل شرکت نتفلیکس، تولید کننده بزرگترین مجموعه‌های تلویزیونی مطرح آمریکایی، در صفحه فیسبوکش این فرمان را غیر آمریکایی توصیف کرده که به گفته او باعث رنج و درد آمریکایی‌ها شده است. مایکل مور، مستندساز معروف آمریکایی، از لحظات نخست صدور این حکم در فرودگاه JFK نیویورک حاضر بود و تجمع اعتراض‌های مردمی را به صورت زنده از فیسبوکش پخش می‌کرد و از مردم درخواست می‌کرد در مخالفت به این فرمان اعتراضات را در بقیه شهرها و فرودگاه‌ها هم ادامه دهند. راب راینر، بازیگر، کارگردان و تهیه کننده آمریکایی هم در توییترش با محکوم کردن این فرمان نوشت دونالد ترامپ دست بر روی انجیل گذاشته و سوگند یاد کرده تا از قانون اساسی حمایت حمایت کند، اما حالا به سادگی این کار را نمی کند. اعتراض هنرمندان و اهالی سینما به این حکم در حالی ادامه دارد که رودی جولیانی، وکیل و شهردار پیشین نیویورک، در گفتگوی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز اعلام کرد ابتدا قرار بود این فرمان بر سر موضوع دین یا مذهب افراد تاکید داشته باشد، اما بعد در این حکم بر مسئله خطرناک بودن این کشورها به عنوان موضوع نگرانی آمریکا تاکید شد. اصغر فرهادی در شرایطی در آستانه برگزاری مراسم 89مین دوره جوایز سینمایی اسکار گفته به این مراسم نخواهد رفت که 5 سال پیش زمانی که نخستین جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را برای جدایی نادر از سیمین گرفت در سخنانی اعلام کرد این صحنه و این لحظه برای ایرانیان بسیار اهمیت دارد. او در این سخنرانی کوتاه گفت مردم ایران تنها به خاطر این جایزه مهم یا این فیلم یا یک فیلم ساز خوشحال نیستند. Exchange between politicians, the name of their country, Iran, is spoken here through her glorious culture. آنها خوشحالند چون در این زمان که صحبت جنگ و تهدید و حمله بین سیاستمداران است، اینجا صحبت از فرهنگ غنی کشورشان ایران است. Who respect all cultures and civilizations
and despise hostility and resentment. اصغر فرهادی اعلام کرده در اعتراض به فرمان رئیس جمهوری آمریکا به مراسم اسکار امسال نخواهد رفت. آزاده اسدی گزارش می‌داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه شنبه با رهبران چند کشور از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تلفنی گفتگو کرد. درباره این گفتگوی تلفنی بیشتر بشنویم از همکارمان شهرام میریان در آلمان.
به گفته سخنگوی دولت آلمان در گفتگوی تلفنی ترامپ مرکل ابتدا آینده پیمان نظامی آتلانتیک شمالی با پیشینه 68 ساله مورد مذاکره قرار گرفت و دو طرف بر اهمیت بنیادین این پیمان در حفظ صلح و ثبات تاکید کردند. سوای این دو سیاستمدار بر تحکیم و تعمیق روابط عالی موجود میان برلین واشنگتن در سالهای آینده نیز دست گذاشتند. دونالد ترامپ پیش از انجام مراسم سوگند در گفتگو با دو روزنامه اروپایی پیمان نظامی ناتو را نهادی کهنه و فرسوده خوانده بود و از اینکه اکثر کشورهای عضو مخارج سنگین این پیمان را تأمین نمی کنند و از پرداخت حق عضویت خود را کنار کشیدند گله و شکایت کرده بود. صرف نظر از این انتقاد، در این حال ترامپ بر اهمیت نقش این پیمان نظامی تأکید کرده بود. همکاری آمریکا و آلمان در پیکار علیه تروریسم جهانی و علیه عملیات خشونت‌آمیز گروه‌های بنیادگرا و ثبات در خاور نزدیک و میانه از جمله دیگر موارد گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان بود. روابط با روسیه و کشمکش و درگیری در شرق اوکراین هم مورد گفتگو قرار گرفت. ولی سخنگوی دولت آلمان نگفت که در این تماس تلفنی آیا لغو تحریم‌ها علیه روسیه هم مطرح شده و یا نه. آلمان و فرانسه پیش از این گفته بودند تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه زمانی رو به کاهش می‌گذارد که پیشرفت‌هایی در اجرای پیمان صلح موسوم به مینسک از سوی دستگاه رهبری روسیه به عمل آید. انتظار می رفت دستور منع ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران به آمریکا هم در تماس تلفنی ترامپ مرکل مطرح شود، ولی ظاهراً این موضوع نیز مورد بررسی قرار نگرفته. دونالد ترامپ پیش از ورود به کاخ سفید واشنگتن سیاست پناهنده پذیری صدر اعظم آلمان را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفته بود پذیرش این همه پناهجوی غیرقانونی یک اشتباه فوق‌العاده فاجعه آمیز بوده. دیدار سران آمریکا و آلمان با یکدیگر دیگر موضوعی بود که در تماس تلفنی ترامپ مرکل مطرح شد. آنگونه که در برلین اعلام شده، رئیس جمهور آمریکا دعوت صدر اعظم آلمان را برای شرکت در همایش سران کشورهای موسوم به G20 در مرداد ماه سال آینده در شهر هامبورگ پذیرا شده و در مقابل دونالد ترامپ هم از مرکل دعوت کرده به واشنگتن بیاید. شهرام میریان، رادیو فردا.
و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. بار دیگه شماره پیامگیرمون رو براتون اعلام میکنم تا بتونید با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه بگید و به خاطر داشته باشید که گذاشتن پیام با شماست و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. 00420221122112. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما.